ساکن کوی خراباتم و سرمست مدام، همدم جامم و همدم جامم و ساقی حریفان خدا.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
پنجره
اولین ها جذابیت بیشتری برای ثبت شدن در تاریخ هستند. جالبه بدونین اشتیاق انسان به ثبت و ضبط کردن به دوران پیش از تاریخ برمیگرده، زمانی که بشر عصر حجر با ابزار سنگی به ثبت تجربیاتش بر روی سنگ ها پرداخت. اما چرا؟ طبق یافته های پژوهشی علم روانشناسی مدر، بشر با ماندگار کردن تجربیات، احساسات و خاطراتش بانکی ذهنی ایجاد میکنه که در اصطلاح روانشناسی به اون مخزن نوستالژی میگن. و ما وقتی در مخزن نوستالژی خود فرو میرویم، با روایتی مواجه میشویم از کسی که بوده ایم و کسی که اکنون هستیم که تمرکز و مرور آن باعث اشتیاق احساسی و لذت ذهنی میشه. بدین ترتیب زندگیمان را معنادارتر روایت می‌کنیم و این برای سلامت روانی ما حیاتی است. به همین مناسبت از اولین تجربه ثبت صوتی در دنیا خواهیم گفت. داستان ثبت و ضبط صدا برای اولین بار بعد از انقلاب صنعتی به طور جدی آغاز شد. در سال 1860 میلادی ادوارد لئون اسکات فرانسوی اولین آزمایش‌ها را برای ضبط امواج صوتی صدای انسان با دستگاه فونوتوگراف انجام داد. دستگاهی که موج صوتی را بر روی کاغذ ابری ثبت می‌کرد. فرکانس‌هایی که بعد از سال‌های 2000 بازیابی صوتی شدند. شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن صدایی که یک قرن و نیم در بعد زیستی کاغذ گم شده بود. اولین صدای ضبط شده در دنیا. بدین ترتیب در سالهای اولیه قرن بیستم ضبط آثار صوتی برخی از هنرمندان جهان به تدریج آغاز شد. و اما در ایران ثبت و ضبط صدا برای اولین بار در کشور ما با وسایل ابتدایی چند سال بعد از اختراع دستگاه فونوگراف توماس ادیسون آغاز شد. ادیسون آرزوی دیرینه داشت که صدای ضبط شده خودش را بشنود. بنابراین دستگاه استوانه فونوگراف برای رسیدن به رویای ادیسون برای اشتیاق به شنیدن صدایش اختراع شد و این صدای واقعی ادیسون و دستگاه ضبط صوت اوست.
Mary had a little lamb, its feet were white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go.
از ایران می گفتیم. در کشور ما هم توجه و علاقه به ضبط آواهای گفتار وجود داشت. در برخی از بناهای معماری ایران تمهیداتی برای بازتاب صوتی به کار رفته، مثل اتاقهای معروف به اتاق صوت طبقه بالای عمارت عالی قاپو در میدان نقش جهان اصفهان، یا شگفتی طراحی و معماری گنبد مسجد شیخ لطف‌الله. گنبد و دیوار حامل آن بر اساس معادلات هوشمندانه ریاضی طوری ساخته شدند که بازتاب صوت روی یکی از دیوارها صدا را به تمام جهت‌های مسجد انعکاس می‌دهد و چنین تلاش هوشمندانه‌ای در طراحی باعث می‌شود تنین اذان در مسجد شیخ لطف‌الله تجربه شنیداری منحصر به فردی برای نمازگزاران باشد. همچنین ابو علی سینا در فصل ششم کتاب مخارج الحروف یا اسباب حدوث الحروف به بازسازی اصوات گفتاری با وسایل مکانیکی پرداخته و این ابتکارش دارای اهمیت بسیاری است. اختراع کنندگان مهم اولین دستگاه‌های سخنگو مثل توماس ادیسون، گراهام بل و بریلز قبل از اختراع دستگاه فونوگراف در کار ساخت دستگاه تلگراف و تلفن گام‌های مؤثری برداشته بودند. از شما دعوت می‌کنیم صدای گراهام بل رو برای آزمایش دستگاه تلفن در سال 1885 بشنویم، در حالی که می‌گوید: من الکساندر گراهام بل هستم، صدای مرا بشنوید. برمیگردیم به اولین دستگاه ضبط و پخش صدا یا فونوگراف که توسط ادیسون تکمیل شد. فونوگراف مرکب از دو کلمه فونو به معنای صدا و گرافوس به معنای نوشته است و معنای ریشه‌ای کلمه صوت نگار می شود. برادران بل دستگاهی ساختند شبیه دستگاه ادیسون، با این تفاوت که از سطح مومی استفاده کردند. در سال 1886 این دستگاه را به نام خودشان ثبت کردند و چند سال بعد با تکمیل آن دستگاه اولیه گرامافون به وجود آمد. اما در ایران استفاده از دستگاه فونوگراف در اواخر عهد ناصرالدین شاه جنبه کاملا اختصاصی داشت. از اوایل دوره مظفرالدین شاه تعداد معدودی دستگاه فونوگراف وارد ایران شد. از حدود سال 1316 هجری قمری، 3 سال بعد از به قتل رسیدن ناصرالدین شاه و اوایل دوره مظفرالدین شاه، جسته و گریخته اشاراتی به وجود دستگاه‌های فونوگراف در برخی از خانه‌ها شد. دستگاهی که ایرانیان به آن حافظ الصوت می گفتند. حالا سفری می کنیم به نخستین صدای ضبط شده در ایران و دوره قاجاریه. اولین ضبط صدا در ایران و دوره قاجاریه توسط ماکسیم پیک فرانسوی انجام می شه. او برای کسب اجازه از مظفرالدین شاه وعده ضبط صدای شاه رو بر روی صفحه ها می ده. بدین ترتیب 121 سال قبل 5 صفحه در دربار ضبط می شه که 3 صفحه آن باقی مانده است. صدای مظفرالدین شاه و اتابک اعظم از جمله صداهای باقی مانده و قابل پخشه. توجه داشته باشیم که صدای 121 سال پیش کیفیت بالایی ندارد و شما کیفیت پایین این آوای ماندگار رو به ارزش تاریخی آن ببخشید. این شما و این صدای مظفرالدین شاه و اتابک اعظم، اولین صدای ضبط شده در ایران.
جناب اشرف و اتابک اعظم، از خدمات سابق و لاحق شما کتابه ها 40 سال از خدمت می کنید، از همه خدمات شما راضی هستم، بخصوص از خدمات این 3-4 سالهی که دست دارت خودتان می کنید و انشالله عوض اینها را همه را به شما مرحمت خواهی فرمود و شما هم ابدا ذره‌ای در خدمات خود هم انشاءالله قصور نخواهید کرد و مرحمت ما را به اعلی درجه نسبت به خودتان بدانید. انشاءالله رحمان بعد تا 7 سال که خدمت بکنید، امیدوار هستم که همیشه خوب باشه و این خدماتی که به من میکنید و به مملکت ایران میکنید، البته خداوند او را یه عوض نخواهد گذاشت. انشاءالله عوض او را هم خدا و هم سایه خدا که خود هم باشم به شما خواهم داد. از خدمات همه بزرا هم راضی هستیم و شما هم خدمات همه را حقیقتا خوب عرض می کنید و همه را به موقع عرض می کنید.
غلام خانزاد سستانهی مراهم همایونی که در مدت 40 سال شامل حالی در ریلی مقدار شده است، اگر به 10 سال عمر داشته باشم و خدمت گذاری بکنم، باز از احسین سلس مراهم شاهانه در نیامده. از خداوند این غلام خانزاد و سایر وزرای اعظم توفیق خدمت گذاری به ولی نعمت کل خودمان می خواهیم که انشاءالله
دستاره مبارک همایونی اسباب ترفیع دولت و اهالی مملکت ایران به بچه احسن فراهم آید. به خداوند ذات اقدس همایونی را سلامت بدارد که نسخه‌ای از دقایق را در مرحمت نسبت به خانزادان فروگذار نفرمودند.
امروز به مدد فناوری‌های مدرن تنها با لمس کردن یک دکمه روی تلفن شخصیمون میتونیم خاطراتمون رو ثبت کنیم و با ضبط و پخش این یادگارهای صوتی زندگی رو پرمعناتر کنیم.
از لابلای غبار تاریخ صداهایی بشنویم که هنوز نفس میکشند.
این پا و اون پا میکنه.
همراه با آوای ماندگار.
امروز با شما صداهایی را میشنویم از جنس معرفت، صدای کسانی که به دنبال حق و حقیقت رفتند و ماندگار شدند، کسانی که نشانی راه آسمان را به خوبی میدانستند.
وقتی از آن فاصله‌ای که در دید دشمن قرار داشت گذشتیم و به کانال‌های بعدی وارد شدیم، هرگز نمی‌دانستیم که چه در انتظار ماست. بسیجی‌ها دلباخته حقند و ما دلباخته بسیجی‌ها هستیم. آنها سربازان امام زمان و پیوستگان به او هستند و تو اگر در جستجوی موعود خیش هستی، او را در میان سربازانش بجوی. چند قدم آن طرفتر آقای ملازاده نشسته است. ما یک دیگر را نمی شناختیم و اگر گزارمان بدینجا نمی افتاد، شاید هرگز با او آشنا نمی شدیم. و به راستی چه شد که ما از میان همه این راهلان قافله عشق او را برای مصاحبه انتخاب کردیم؟
از ساری
روستای سرک.
تو روستای سرک چی کار میکنی؟ کارتون چیه؟
کشاورزی.
بله. خب چی شد؟ اینجا الان تو خط اولی؟
بله، تو خط اول آمدیم برای اینکه امام ما فرموده که جبهه یکی از واجب کفایی است. ما بر خود اون واجب بدونستیم که بریم جبهه تا اینکه اسلام عزیز ما را زنده کنیم.
انشاءالله.
پدر
جا، شما چند وقت اومدی این منطقه؟
ما در حدود شاید که از اول ولفجر تا الان هنوز که هستیم.
یعنی تو جبهه هستیم؟
تو جبهه هستیم.
از ولفجر یک؟
از ولفجر هشت.
آها، قبلا هم جبهه اومده؟
قبلا هم تو محرم هم بودم.
شما خانوادتون چی کار میکنن؟
خانوادم کشاورزی مقداری داریم، کشاورزی اونا رو اداره میکنن.
پسراتون چی کار میکنن؟
پسران من یکی تو سپاه هست، یکی هم تو ارتش بهیاره.
خدا انشالله حفظش کنه.
خداوند شما رو حفظش کنه. ما برای جان نساری، برای زنده کردن دین خدا، برای اینکه دین خدا رو زنده بکنیم، برای این آمدیم. ولی زن و بچه هم دنیا ارزشی نداره که.
خدا عزتون بده. الان زن و بچه تو اینا رو به کی سپردیم؟
به خدا سپردیم.
به خدا سپردیم.
بله.
خدا انشالله حفظ کنه.
ما توکلمون به خدا است. ما که کسی نیستیم، ما پشتبان ما خداست.
بله.
فقط تکیه به خدا داریم.
پدر جان.
بله.
اگر در جستجوی موعود هستی و چشم به راه او، برادر، او را در میان سربازانش بر فراز این ارتفاعات و در دل این سنگرها بجوی. چیست آنچه این بنده خوب خدا را از روستای سرک به ارتفاعات قلاویزان کشیده است؟ انتظار موعود.
آنچه شنیدیم بخشی از صدای ماندگار سید اهل قلم شهید آوینی بود. سید مرتضی آوینی در 21 شهریور 1326 در شهر ری به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه خودش را در شهرهای زنجان، کرمان و تهران به پایان رساند. ایشان از کودکی با هنر انس داشت، شعر می سرود، داستان و مقاله می نوشت و نقاشی می کرد. به گفته بسیاری از آشنایان و نزدیکان آوینی، او در جوانی دگرگون شد و زندگی او در آغاز دهه 40 با سالهای انقلاب بسیار فرق داشت. گذشته آوینی کمتر در رسانه ها بررسی شد. آوینی با علاقه بسیاری در سال 1344 به عنوان دانشجوی معماری وارد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد. معماری را با علاقه زیادی آموخت. اما بعد از پیروزی انقلاب در سال 1357 بنا به ضرورت‌های انقلاب آن را کنار گذاشته و به فیلمسازی پرداخت. از اولین کارهای او در گروه فیلمسازی جهاد میتوان به مجموعه شش روز در ترکمن صحرا، سیل خوزستان و مجموعه مستند خانگزیده ها اشاره کرد. گروه جهاد اولین گروهی بود که بلافاصله بعد از جنگ به جبهه رفت. بعد از یک هفته که خرمشهر سقوط کرد و گروه تازه توانست شکل دوباره به خود بگیرد، راهی منطقه شدند. آنها در جستجوی حقیقت ماجرا به خرمشهر و آبادان رفتند که سخت در محاصره بود. ساخت مجموعه حقیقت این گونه آغاز شد. کار گروه جهاد در جبهه ها ادامه پیدا کرد. عملیات ولفجر 8 که شروع شد، گروه منظم و منسجم بود. و همین شد که مجموعه تلویزیونی روایت فتح در همین حال و هوا شکل گرفت و تا پایان جنگ ادامه داشت. از شما دعوت می‌کنیم روایت رهبر معظم انقلاب از شهید مرتضی آوینی و راز ماندگاریش را بشنوید.
زندگی زیباست، اما شهادت از آن زیباتر است. پس اگر مقصد را نه اینجا در زیر این سقف‌های دلتنگ و در پس این پنجره‌های کوچک نمیتوان جست، بهتران که پرنده او دل در قفس نبنده.
من اصلا شهید آوینی رو نمیشناختم، ولی از مشتری‌های همیشگی روایت فتح بودم. من
چه چیز بهتر از آن که در گذشته ها نظر کنی؟
یه وقتی هم آمدن همون جوان ها پیش من که اون وقت به نظرم مال جهاد بودن، خیال میکنم من تو همون جلسه هم گفتم، گفتم این صدای نجیبی که اینا رو بیان میکنه این خیلی چیز جالبی است، اینو نگه دارید. خودش هم بود قاعدتا تو جلسه، کسی هم نگو به من که این آغاز میدونید که یک حرفی رو کسی میزنه حرف بزرگی است، اما گوینده پیداست خودش اعتقاد به این حرف نداره.
ما یافتیم آنچرا که دیگران نیافتند. ما همه ی افقهای معنوی انسانیت را در شهدا تجربه کردیم.
این صدا اون صدایی است که بزرگترین حرفا رو میزد و خودش اعتقاد داشت. مثلا میگفتش که این جوانهای ما به راههای آسمان آشناترن تا به راههای زمین. اینو اونچنان میگفت که گویا راه‌های آسمان رو خودش رفته دیده و میدونه که اینا آسمان.
مرتضی آوینی با پایان جنگ و در فاصله سالهای پایان جنگ و تأسیس مؤسسه روایت فتح نوعی کار هنری مطبوعاتی را تجربه کرد و در این دوره به سینما، هنر و فرهنگ واحد جهانی و مواجهه با مسائل مختلف هنری میاندیشید. آوینی در 20 فروردین 1372 در منطقه فکه در حال بررسی لوکیشن فیلم مستند شهری در آسمان به همراه محمد سعید یزدانپرست با مین برخورد کرد و بر اثر اصابت ترکش مین باقی مانده از جنگ ایران و عراق به شهادت رسید. از شهید آوینی کتاب‌ها، مقاله‌ها و فیلم‌های بسیاری به یادگار مانده، اما در این فرصت می‌خواهیم بخشی از سخنرانی ایشان مربوط به سال 1368 را برایتان پخش کنیم. سخنرانی که کمتر در رسانه ها مورد توجه واقع شد.
من فکر کردم با توجه به فرصت جاودانی که در اختیار ما هست، بهترین کار اینه که به طرح مجموعی از سوالات که در طول مدت فعالیت سینمایی و مطبوعاتی مرا به تفکر و تأمل واداشته اکتفا کنم. مشغول آن است که بگویند علم هر کس به اندازه سوالات است. من سعی میکنم که شما رو با این سوالات به نتیجه برسانم که خودم به آن اعتقاد دارم. بنابراین این شیره ممکن است به شیره که سقراط در محاجه و مباحثه با مخالفان خود داشت شبیه باشد، جلبت این شباهت کاملا تصادفی است. مخاطبه و مناظره بین من شما نیز ناقص است، یعنی شما ناچار هستید فقط بنشینید و حرفهای مرا گوش کنید. بنابراین بنده تلاش خواهم کرد که تا اونجا که ممکن است سوالات احتمالی را نیز در برابر خود مطرح کنم تا حتی المطلوب این نفس را جبران کرده باشه. سوال اول، سینما چیست؟ آیا سینما هنری است محض که هدف آن بیان هنرمند از خویشتن است؟ هنری مثلا همچون نقاشی؟ سوال دوم، اگر یک نقاش مدرن که بیان آبستره و یا سورئال دارد آثارش را در خیابان ری، انقلاب و یا حتی میدان ولی اصل نمایش گذارد، چه اتفاقی خواهد افتاد و مردم در باره آثار او چه خواهد بود؟ سوال سوم، آیا جز هنرمندان و روشنفکرانی که با هنر آشنایی دارند کسی از خواهرهای او چیزی خواهد فهمید؟ سوال چهارم، آیا نباید گفت که نقاشی مدرن مخاطب خاص دارد و احتمالاً به همین علت است که رفته رفته محل نمایش عمومی از معبر عموم مردم به گالری‌ها و موزه ها انتقال یافتند؟
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یک اشتیاقی من به طلب شدن پیدا کرده بودم،
علاقه داشتم به اینکه ملحقشم به حوزه نجف اشرف. هیچ کس منو مجبور نکرد.
من توی خانواده بودم که روحانی توشون زیاد بودن. جد من جدن در جد من، پدر بزرگ من، پدر
تعلق پدرم به اهل بیت رو میدیدم. حرکات و سکناتش برای من شده بود درس و عبرت.
حجره خاطرات. مهمان این برنامه حجت الاسلام و المسلمین محمد کاظم راشد یزدی، واعظ نامدار و کارشناس مباحث اخلاقی و اجتماعی. قسمت اول. در سال 1316 در شهر یزد، شهر آفتاب و بادگیرها، نوزادی چشم به جهان گشود که بعدها با زبان شیرینش دلهای بسیاری از مردم را به دین مبین اسلام جذب کرد. نامش را محمد کاظم گذاشتند. خانه ساده و آکنده از عطر ایمان نخستین پناهگاه او بود، جایی که پدرش حاج علی اکبر با دیانت و خیرخواهیش ستون خانواده بود و مادرش بی بی خدیجه با مهر و صبوری گرمای زندگی را به جان فرزندش می نشاند. یزد با دیوارهای کاهگلی و مناره‌های بلند نه فقط زادگاه محمد کاظم، بلکه نخستین مدرسه‌اش بود، شهری که هر کوچه‌اش قصه‌ای از معنویت داشت و هر مسجدش زمزمه‌ای از دعا. محمد کاظم در چنین فضایی رشد کرد و پیوند زد میان خاک کویر و روح ایمان که بعدها در سخنانش به شیرینی و سادگی جلوه‌گر شد. حجت الاسلام و المسلمین محمد کاظم راشد یزدی خود را این گونه معرفی می کند.
اسمم کاظم است. نام خانوادگیم راشد. شهرتم راشد یزدی. پدرم به نام علی اکبر. مادرم به نام بی بی خدیجه. علتی هم که بهشون می گفتن بی بی مال این بود که مادرشون سید بودن. یعنی مادر من سیده بودن، بسیار هم جلیل القدر. مادر منم به شدت به مادرش عشق می‌ورزید. همیشه با اینکه سالهای سال بود فوت شده بود، اسمش را مجللن می‌برد، ازش تجلیل می‌کرد. من تنها فرزند خانواده هستم که پدرم در حالی که من 5 ساله بودم از دنیا رفته در سال 1322 و من زیر سایه مادرم رشد کردم و خاطراتی از پدرم در ذهنم نی، یه شبهی ازش میتونم تصور کنم ولی نه اون نقشی از بابامم که در ذهنم مانده هنگام مریضیش که به مرض حسبه که آمده بود و همه جا را فرا گرفته بود و اتفاقا در خانواده ما عموی من یک روز جلوتر از پدرم فوت شد، یعنی با این فاصله ایشون هم همین مرض را پیدا کرد. اون وقتی که نمیذاشتم نزدیکش بریم و ولی شبهی ازش در حین ارتحالش در خاطرم مانده.
محمد کاظم در خانواده چشم به جهان گشود که ریشه در دیانت و کاسبی پاکیزه داشت. پدرش حاج علی اکبر مردی متدین و خوشنام بود و در بازار یزد به صداقت و درستکاری شناخته می شد. او نه تنها نان‌آور خانواده که ستون اخلاقی خانه بود.
پدرم از لحاظ خانوادگی خانواده متدینی بودن و کاسب بودن. پدرم یک کارخونه کوچک شش دستگاهی داشت که ایشون شغل پدرانش و اینا همینطور بودن. عموها هم مثلا بعضی هاشون دکاندار بودن، کاسب بازار بودن، بعضیشون فن و هنری داشتن مثل رنگریزی که مربوط به همین نساجی هست و اینا. پدر بزرگم هم شغل رنگریزی داشته و هنرمند بوده در این قسمت. پدر من در سنه 22 از دنیا رفت و مادر من در سنه 45 از دنیا رفت، یعنی 23 سال من در کنارش بودم و زحمت میکشید و به هر حال که مرا بار آوردن. در اون سنی هم که من بودم تازه میخواستم مثلا بار اقتصاد خونه رو به دوش بگیرم، این هم یه مقداری دوا براش میخریدیم و تأمین دارو و دکترش کردیم که اون هم از دنیا رفت، رضوان خدا به روان پاکش بود. من اون وقت دیگه ازدواجم کرده بودم که مادرم از دنیا رفت.
محمد کاظم 5 ساله بود که سایه پدر از سرش برداشته شد. حاج علی اکبر مرد دیندار و خوشنام چشم از جهان فرو بست و خانه در سکوتی سنگین فرو رفت. فقدان پدر برای خانواده ضربه‌ای بزرگ بود، اما از همان لحظه مادر با صبوری و ایمان بار زندگی را برداشت و تکفل فرزندش محمد کاظم را بر عهده گرفت.
از 5 سالگی اومدم زیر تکفل مادرم و خیلی از مادر فیض بردم، یعنی شاید کسی من تا حالا ندیدم که از مادرش به اندازه‌ای که من بهره‌مند شدم استفاده کرده باشه. مادر من بعد از پدرم مدت طولانی زندگی کرد، با اینکه سن بالایی هم نداشت و پدرم در 50 سالگی فوت کرده بود و ایشون هم جوان بود، ازدواج نکرد و یعنی کنار من ماند. و از این جهت است که هم پدرم بود هم مادرم. و همینطوری که میدونید کسی یتیمه که مادر نداره، چون آسون جای پدر را پر کردن ولی جای مادر اشغال کردن سنگینه، سخته. چرا؟ برای اینکه نقش پدر معمولا حالا محبتش جای خودش، ولی نقش مدیریت و اقتصاد خونه را به عهده داره. یعنی مادر اگر وضع مالیش بد نباشه، مدیریت هم داشته باشه، هیچ بچه‌ای که از پدر محروم میشه احساس یتیمی نمیکنه. مادر میاد جاشو میگیره، مادری که اونطور باشه. و مادر من از این دو نعمت برخوردار بود، هم وضع مالی اون بد نبود و هم این که مادرم از لحاظ فهم و فرهنگ بالا بود و میتونست منو اداره کنه از لحاظ فرهنگی و تربیتی. و من در هیچ وقتی از اون دوره به بعد احساس نکردم که یتیم بزرگ شدم و کمبودی احساس کنم. اصلا هیچ وقت یه حفره در روح خودم پیدا کنم که این به واسطه اینه که من پدر نداشتم نبوده.
پس از درگذشت حاج علی اکبر بار زندگی به دوش همسرش بی بی خدیجه افتاد. زنی صبور و مؤمن که با دستان خ...